سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های ما، عملیات برای پس گرفتن ولسوالی جانیخیل پکتیا به شدت ادامه دارد. مقام های امنیتی از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان خبر می دهند. بیشتر تا لحظات دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون می گوید اخیراً بیش از 2500 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است. در مهمترین مسائل منطقه و جهان میشنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از هند است. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد افغانستان هم در اجندای این دیدار است. بیش از 50 نیروی طرفدار حکومت یمن در یک انفجار بزرگ در شهر عدن کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به گردن گرفته است. جزئیات این هم تا لحظات دیگر. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم، اما اکنون طبق معمول نوبت خبرهاست. از جاوید نعیمی می شنویم که در منطقه و جهان چه خبرهای مهم است. نعیمی سر،
تشکر از شما. برای وضعیت سی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است و فعلا در شفاخانه بستری است و همچنان به دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرقیزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور داده که اقدامهای عملی ضد تروریسم افزایش یابد.
خبرهای مهم دارید، منتظر شما میمانیم، اما اول آخرین خبرهای افغانستان را اینجا از جاوید حسن زاده میشنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگه در کنار طالبان و داعش، حالا شبکه یقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان میباشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در 8 ماه گذشته بیش از 2500 قضیه خشونت علیه زنان از سوی این کمیسیون ثبت شده است. و وزارت مالی افغانستان میگه برای بهبود وضعیت تصدی های دولتی در کشور روی یک پالیسی کار میکند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان و داعش، حالا شبکه یقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان میباشد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا تهدیدات را دفع کرده و از کشورشان دفاع نمایند.
طالبان و داعش پس اینکه
در کنار طالبان و داعش، شبکه یقانی هم میخواهد به واسطه استخبارات خارجی در ولسوالی جانیخیل برای خود مرکز ایجاد کند.
اخبول نظامی مرکز
جور کیه. وی افزود که برای تصرف دوباره ولسوالی جانیخیل عملیات نظامی آغاز شده و بزودی این ولسوالی به تصرف نیروهای امنیتی افغان قرار میگیرد. در این حال مسئولان محلی ولایت پکتیا میگویند در عملیات تازه نیروهای افغان و خارجی 122 طالب مسلح در ولسوالی جانیخیل کشته شده که قماندانان مهم طالبان نیز شامل کشته شدگان هستند. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا 4 روز قبل پس از درگیری های شدید به دست طالبان مسلح افتاد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در 8 ماه گذشته بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان از سوی این کمیسیون ثبت شده است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت این خشونت ها در ولایات مختلف کشور صورت گرفته است.
خشونت علیه زنان در 8 ماه اخیر ارقام بلندی از خود نشان میدهد. در دفاتر ساحه‌ای ولایتی ما 2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده.
آقای بیدار گفت بیشتر این خشونت ها در برابر زنان، قضای قتل و تجاوز جنسی خوانده شده است. این در حال است که پیش از این وزارت امور زنان گفته است گراف خشونت علیه زنان در تناسب با سال گذشته در این وقت کاهش داشته است. وزارت مالی افغانستان میگوید برای بهبود وضعیت تصدی های دولتی در کشور روی یک پالیسی کار میکند. اجمل حمید عبدالرحیم زای، سخنگوی وزارت مالی، امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از ساخت این پالیسی افزایش فعالیت و به پای ایستادن تصدی ها در کشور میباشد. وی همچنان گفت که در تناسب با سالهای گذشته عواید تصدی های دولتی بهبود یافته و تلاش دارند تا عواید این تصدی ها را نیز بیشتر گردد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها. وضعیت صحی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است. تاشکند درست پیش اعلان کرد که کریموف به خاطر بیماری به شفاخانه منتقل شده، اما پس از آن در مورد وضعیت صحی وی به صورت رسمی چیزی گفتن نشده است. خبرگزاری فرغانه در گزارش‌های ضد و نقیض به نقل از منابع نامعلوم گفته که اسلام کریموف درگذشته است. اما خبرگزاری اینترفاکس روسیه و شمار از رسانه‌های دیگر گزارش می‌دهند که کریموف زنده است اما در بیماری بسر می برد. در یک بیانیه حکومت ازبکستان که دو روز پیش نشر شد گفته شده که برای تکمیل معاینات صحی رئیس جمهوری این کشور به زمان بیشتر نیاز است. لالا کریموف و دختر کریموف دیروز در اینستاگرامش نوشت که وضعیت پدرش به دنبال خونریزی دماغی بهتر شده و در یک شفاخانه تاشکند تحت مراقبت جدی قرار دارد. اسلام کریموف 78 ساله است و از سال 1991 میلادی او با فروپاشی شوروی سابق رئیس جمهور ازبکستان بوده است. با دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرغزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور داده که اقدام‌های عملی ضد تروریسم افزایش یابد. الماس بیکاتم بایوف امروز گفت که حادثه امروزی یک حمله تروریستی بود. معاون صدر اعظم قرغزستان میگوید که انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره دروازه سفارت چین را هدف قرار داد. در این رویداد حمله کننده کشته شد و 3 کارمند سفارت زخم برداشتند. وزارت صحت قرغزستان میگوید که 3 زخمی این رویداد شهروندان این کشور بودند. در این میان هوا چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این رویداد را شدیداً محکوم کرد. چین از این حمله تکان خورده است و چون این اعمال مملو از تشدد را با جدیت نکوهش می کند. وزارت خارجه چین به صورت فوری یک میکانیزم را فعال کرد و از جانب قرغزستان خواست تا برای مسئولیت اداره های چینایی و شهروندان این کشور گام های مناسب بردارد. در برخی از گزارش ها گفته شده که 2 تن از زخمیان محافظان سفارت بودند. نیروهای بحری ایتالیا حدود 6500 پناهجو را که در کشتی‌های غیر مسئول بان کشور می‌رفتند نجات دادند. بر اساس گزارشان نها در نزدیکی سواحل لیبیا دیروز از غرق شدن نجات یافتند. مقام‌های ایتالیایی امروز گفتند 40 عملیات جداگانه نجات را انجام دادند و حداکثر از پناهجویان آفریقایی نجات را از آب‌ها نجات دادند. عملیات دیروز از بزرگترین ماموریت‌های نجات در یک روز به حساب می‌آید. پیش از این روز یکشنبه حدود 1100 پناهجو توسط مقام‌های ایتالیایی در آب‌های سیسیلی نجات داده شدند. آنها می‌خواستند توسط چندین کشتی و قایق غیر مسئول خود را به اروپای غربی برسانند. و حکومت روسیه گزارش‌های برخی از رسانه‌های آمریکایی را رد کرده که گویا روسیه در هک کردن انتخابات آنلاین آمریکا دخیل بوده است. انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت گزارش‌ها در مورد هک کردن در انتخابات آمریکا بی اساس است و ضرور نیست که روسیه در مورد آن غور کند. رسانه‌های آمریکایی دیروز گزارش دادند که FBI یعنی اداره تحقیقات فدرال آن کشور گزارش‌های را دریافت کرده که 2 سیستم آنلاین یا اینترنتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هک شده است. این اداره از تمامی ایالت‌ها خواسته تا مسئولیت سیستم کامپیوتری را پیش از انتخابات افزایش دهند. مقام‌های استخبارات آمریکا می‌گویند نگرانی زیاد دارند که شاید هکران به همکاری روسیه و سایر کشورها تلاش کنند تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به چالش بکشند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. عملیات برای پسگیری ولسوالی جانیخیل پکتیا، سخنگوی والی میگوید:
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. انشاءالله هر چیز زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین. و
خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید افزایش یافته است.
2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده.
دو قطره حیات بخش که کودکان را از فلج دائمی نجات می‌دهد. از ادامه کمپاین واکسین ضد فلج اطفال در کنر خواهید شنید. با رئیس سطح عامه کنر گفتگو کرده ایم.
تیمای فیهی را همکاری کنند. این یک پروسیسی هست و یک حق طفل است که باید واکسین شود، از نعمت واکسین محروم نشود.
در منطقه و جهان، جان کری وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از هند است. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد افغانستان هم در آجندای این دیدار است. پس از بستری شدن رئیس جمهور ازبکستان به علت آنچه خونریزی مغزی خوانده شده، اکنون این پرسش مطرح است که گام بعدی برای این کشور آسیای مرکزی چه خواهد بود. مطلب تحلیلی هم در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، حال پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها به پکتیا می رویم، جایی که مقام‌های محلی می گویند عملیات نظامی برای پسگیری جانیخیل، ولسوالی استراتژیک این ولایت، به شدت ادامه دارد. این ولسوالی چند روز قبل به تصرف شورشیان طالبان درآمد. همین اکنون داوود تپان، خبرنگار رادیو آزادی، از پکتیا روی خط تلفن است. تپان صاحب، خوش آمدید. تازه ترین خبری که تا حال به دست آورده اید از چه قرار است؟
مننه. لکه څنګه چې تا وویل، 15 ورځې وړاندې 1290 وسلوالو د جانیخیل ولسوالۍ په ودانۍ او د ولسوالۍ په بیلابیلو پوستو باندې ډلهیز بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې ولسوالۍ ته سکوت ورکړ. خو د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغو عملیاتو کې چې 13 ورځ 12 بجې شخوا پیل شوي، تر دې مهاله 122 وسلوالو ته مرګ وسلوال وژلي او ګڼو ته مرګ ژوبل اړولې، ګڼي ژوبل کړي دي. د پکتیا امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وایي چې دوی خبر لري، د دوی کشفي ارګانونو خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې دوی د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان او د پکتیا لپاره ګمارل شوی والي د طالبانو لخوا او همدا ډول د جانیخیل ولسوال دا په دغو عملیاتو کې وژلي دي او عملیات یې لا هم روان دي. د ده په خبره، په دغو عملیاتو کې د دوی سره له کابل نه مرستندوی ځواکونه هم برخه لري چې مخ په وړاندې روان دي. په خبره چې دوی ځکه کرار عملیات شروع کړي او عملیات یې کرار کړي دي چې وسلوال طالبان په سیمه کې د عامو خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او دوی نسي کولی چې د خلکو په کورونو باندې عملیات په هغه ډول چې دوی ته ښایي تر سره کړي. د دوی په خبره د دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې چې دوی پیل کړي دي، د افغانستان د کمانډو ځواکونو او دو او نور ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه هم شامل دي. په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې یو ځل بیا په پکتیا کې بهرني ځواکونه په ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د افغان ځواکونو تر څنګ برخه اخلي. تیره ورځ د وسلوالو طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې په جانیخیلو کې څومره بمبار شوی ده، په یوه مدرسه باندې بمبار شوی او عام خلک پکې وژل شوي دي او د مدرسې زده کوونکي طالبان وژل شوي دي. خو تر اوسه پورې دوی نوي څه نه دي ویلي چې په دغه یاده سیمه کې په جانیخیلو کې وسلوالو ته واقعا چارواکي کومه شمیره ښیي دوی ته مرګ ژوبل اوښتي که نه. مونږ پرله پسې هڅه کوي چې د دې نوي معلومات د دواړو لورو نه ترلاسه کړو. بله، سمه.
تشکر. تپان صاحب، آیا از تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان خبر در دست دارین؟
د پکتیا امنیتی چارواکی وایي تر دې مهاله په هغه لومړۍ ورځ کې چې کله ولسوالۍ سکوت کو دوی ته وښتې زیانونه د حساب وړ ګڼي. وایي چې دوی په هغه وخت کې شل کسه وژل شوي وو او څو کسان ټپیان وو. چې تر دې مهاله د تېرو دوه ورځو په جریان کې د دوی درې کسه سطحي ټپیان شوي. تر اوسه پورې د نورو ټپیانو خبر نه ده کړې او وایي چې موږ دوی مرګ ژوبله نه لري.
طبعا در هر درگیری مردم محل زیانمند میشن. از وضعیت باشندگان جانیخیل چه خبر دارین شما جناب تپان؟
د څمکنه ولسوالۍ اوسیدونکو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي او د جانیخیلو هغه اوسیدونکي څمکنو ته راغلي دي، را کډوال شوي، کورونه یې را باسلي دي جانیخیلو نه. د جنګ ویرې هغه د اوسو په تعداد کې کورونه چې د سیمې خلک وایي هغه څمکنه ولسوالۍ ته را کډوال شوي دي او دغلته د خلکو په حجرو او کورونو کې اړولي دي. هېڅ دوی ته دوی وایي چې دوی ته دومره زیانونه اوښتي دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي. هغه مالونه چې کوم درلودل جنخیلی و غرامی سیمه ده، د مالونه د هر څه طلب شوي دي او دوی هیڅ شی په لاس کې نه لري. یوازې د سر ساتلو په خاطر د څمکنیو ولسوالۍ ته را کډوال شوي دي. خو تر اوسه پورې کومې حکومتي سرچینې دا خبره تر دې حده نه ده تایید کړې چې اوس هغه کورنۍ راغلې. خدای منلې ده د سیمې نه ځینې کورنۍ د څمکنیو د لواړې سیمې نه چې جانخیلو ته نږدې ده او همدا ډول د جانخیلو د اکثریت سیمو نه کورنۍ څمکنیو ته را کډول شوي دي. بله،
تشکر از شما داود تپان، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی استراتژیک جانیخیل گزارش میداد. مقام های محلی میگویند عملیات نظامی برای پسگیری جانیخیل به شدت ادامه دارد. این ولسوالی چند روز قبل به تصرف شورشیان طالبان درآمد. در پکتیا میمانیم. نقیب عتل سخنگوی والی پکتیا است. مقیم نایب لحظات پیش با آقای عتل تلفنی گفتگو کرد و از او پرسیده که عملیات نظامی برای پس گرفتن جانیخیل به کجا رسیده؟
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. تلا هر چیز زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین و طالبان را شکست بدین. دین روز در ولسوالی جانیخیل عملیات نیروهای امنیتی ما شروع شده. تا به حال 170 نفر طالبان مسلح کشته شدند. در این کشته شدگان 4 نفر قمندان های مشهور شبکه حقانی موجود است که به نام عبدالولی، نسیم جان، متی ولا و کاک وزیر است. قوای ائتلاف در این عملیات تنها عملیات هوایی میکنه و عملیات زمینی نیروهای امنیتی ما میکنند.
یعنی تا به حال نیروهای امنیتی نتوانستند که مرکز ولسوالی را دوباره تصرف کنند، همونطور است؟
بله، عملیات جریان داره. چند مشکل داریم در اینجا. یک مشکل است که طالبان مسلح ماین فرش کرده در یک رادار امنیتی ولسوالی در این را 2 کیلومتر تا 3 کیلومتر ماین ها را فرش کردن در سر سرک. تیم تکنیکی و انجینری کوشش میکنن که تر هر چیز تر میشه که ساحه را تصفیه کنن. دیگه مشکلی است که این ولسوالی اراضیش متفاوت است با دیگه ولسوالی ها. تمام اراضیش کو دارن و دیگه مشکلی است که دیجا کاری است مردم ملکی زندگی میکنن. با می خاطر با دقت نیروهای امنیتی ما پیش میرن و دقت میکنن که همین مردم ملکی ما تلف نشوند.
خب شما از تلفات طالبا گفتین، از نیروهای دولتی بله. چی تعداد کشته و زخمی دارین؟
ما تا بالا هیچ نوع تلفات نداریم. به خاطری که نیروهای هوایی ائتلاف کمک هوایی میکنن، عملیات هوایی میکنن و نیروهای امنیتی ما از طرف کوه و کماندو از طرف رای دیگر سر طالبان حمله کردن. تا به حال ما هیچ نوع تلفات ملکی و
نظامی نیروهای امنیتی نداریم.
اتل صاحب، قبلا نتور ادعا شده بود که گویا پاکستان میخواهد که مرکز شبکه اقانی در از کویتا به داخل افغانستان یا مشخص در پکتیا جابجا کنه. چقدر دقیق است و به کدام سند و اسناد روی از این موضوع گپ زده شده؟
ببینید، شما میفهمین که سر پاکستان فشارهای بین المللی وارد شده. اونا اله میخوان که راپورام به ما رسیده بودن که پاکستان اله میخوای که شبکه حقانی در ولسوالی جانخیر ولایت پکتیا و در ولسوالی خوست موساخیل کجا جابجا کنن. اما یک ماه پیش در ولایت خوست ولسوالی موساخیل اونا حملات بسیار شدید وارد کردن سر ولسوالی و سر نیروهای امنیتی، اما نتانستن اوجا بسیار تلفات دادن. مسیر خود با تغییر کردن. طالبان مسلح به طرف ولایت پکتیا جانخیل ایجا 1200 نفر حملات تهاجمی کردن سر ولسوالی. نیروهای امنیتی ما مجبور شدن که ولسوالی را ترک کنه، عقب نشینی تاکتیکی کنه.
کدام اسناد دقیق دمی رابطه با امی ادعای شما دارین؟ کدام اسناد دارین پیشتان که نشان بده واقعا پاکستان در عقب امی حمله است و میخواین که شبکه اقانی داخل افغانستان شود؟ چه قسم سمی؟
سر یمی موضوع علی تحقیق روان است. یک هیئت از مرکز آمد از کابل. در این هیئت مسئولان نظامی موجود است و همین طور رهبری این هیئت آقای گلاب منگل وزیر اقوام و قبایل به عهده دارند. همین طور مشاورین خارجی در دمی مشوره شریک هستند، مشوره میتن سر این همی موضوع کار میکنن. هر وقت که ما به نتیجه رسیدیم که شما شریک میسازیم.
نقیب اتل سخنگوی والی پکتیا بود. شما هم می توانید نظریات و چشم دیدهایتان را با ما به اشتراک بگذارید. به نظر شما حفظ جان غیر نظامیان در چنین درگیری های چقدر مهم و ضروری است و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان به نظر شما کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ لطفاً به ما زنگ بزنید تا لحظات دیگر و نظریات و پیشنهاداتتان را در همین مورد مشخص و معین با ما در میان بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38 منتظر شما هستیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان مسلح و جنگجویان وابسته به داعش، شبکه حقانی نیز در جستجوی ایجاد مراکز در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از نسیم شفق میشنویم.
پس از سقوط ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا به دست مخالفان مسلح دولت، وزارت دفاع افغانستان میگوید که شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز مسئول در برخی مناطق این کشور است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که شبکه حقانی سعی میکند در جنوب شرق افغانستان به خصوص در ولایت پکتیا و خوست فعالیتهایش را گسترش دهد. اما آقای رادمنش میگوید که این گروه هرگز به این هدفش دست نخواهد یافت.
طالبان و داعش پس اینکه حقانی گروپ هم اغوار سیف افغانستان
وی میگوید در کنار گروه داعش و طالبان مسلح، شبکه حقانی نیز میخواهد که با وسیله استخبارات منطقه در ولایت جنوب شرق و جنوبی برخی تهدیدات را به میان آورد. این گروه تلاش دارد که مراکزش را در ولسوالی جانخیل ایجاد کند.
نظامی مرکز جور کیه.
پیش از این برخی از اعضای جامعه مدنی و شورای ولایتی پکتیا گفتند که شبکه حقانی پس از سقوط ولسوالی جانخیل تلاش می کند که در ولایت پکتیا و خوست مراکز دائمی داشته باشد. آنان روز دوشنبه در نشست زیرنام جرگه لوی پکتیا در کابل گفتند که شبکه حقانی با همکاری دستگاه استخباراتی پاکستان سعی می کند مراکزش را از آن سوی خط دیورن به جنوب شرق افغانستان انتقال دهد. قبل از این مقامات افغان گفتند که طالبان تلاش میکنند تا در ولایت هلمند نفوذشان را گسترش داده و شورای کویته را به این ولایت انتقال دهند. همچنان برخی از مقامات محلی ننگرهار پیش از این هشدار داده بودند که گروه داعش میخواهد که در ولسوالی های سرحدی این ولایت مراکز ایجاد کنند، اما این گروه در این هدفش به گفته آنان ناکام مانده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که برخی از حلقات تروریستی منطقه و گروه های افراطی پاکستان از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت میکنند.
متاسفانه
بعضی میگوید برخی از حلقات تروریستی و احزاب تروریستی و افرادگر پاکستان با تاسف در عقب آنان استاده هستند. همچنان برخی از تروریست های عربی و گروه های تروریستی آسیای میانه نیز آنان را همراهی میکنند. مقامات افغان پیش از این گفتند که گروه های تروریستی هرگز در افغانستان جای پای نخواهند داشت و برای آنان اجازه داده نخواهد شد تا مراکز مسئول در این کشور ایجاد کنند. وزارت دفاع افغانستان پیش از این گفته است که گروه داعش در ننگرهار و طالبان مسلح در ولایت هلمند و کندوز سرکوب شدند. مقامات محلی ولایت پکتیا نیز میگویند که در ولسوالی جانیخیل نیز به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و تلاش ها برای پسگیری این ولسوالی شدت یافته است.
گزارش بود از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. می توانید زنگ بزنید و شما هم سهم بگیرید. نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. به نظر شما حفظ جان غیر نظامیان در درگیری های روان در کشور چقدر مهم و ضروری است و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان چه نکات را به نظر شما باید مد نظر بگیرند؟ این هم شماره های تماس با ما 0-7-84-620.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از هند است. حالا یک شنونده داریم. سلام و خوش آمدید.
بله سلام برای شما، روزتان بخیر. خدا کنه که روزتان نیاز بخیر زنده باشین. عجی عظیمی هستم از ولایت هلمند.
آقای صاحب عظیمی بسازد خوش آمدین. به نظر شما حفظ جان غیر نظامیان در درگیری های گوناگون در نقاط مختلف کشور چقدر مهم است و چقدر ضروری است و نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کدام نکات را باید از نظر شما در نظر بگیرند؟
بله تشکر، زنده باشین. موضوع مهم است. 100% باید جان نظامیان محفوظ باشه در هر جنگ. از دو طرف باید در این اثنای جنگ خود باید از خانه مردم کار نگیره، از آن دیگه کار نگیره که افراد ملکی در آنجا زندگی میکنه. این باید جنایت جنگی برمیخوره. این یک جنایت جنگی است که غیر نظامیان را چشم خود را پشت میکنه سرش و اونا را در نظر نمیگیره و خانه و کاشانه از اونا را به توپ و تیاره و تانگ و راکت و دیگر سلاح سخیله بسته میکنه. باید از دو طرف از این کار استناف ورزد و باید برای مردم تا او وقتی که مردم ملکی در ساحه جنگ باشه اینا باید امو قانون جنگی را مراعات کنه و تا جنگ نکنه. آغاز اما مردم ملکی از بین می رفت و اونا می خواست و سری زنا کشم پت می کرد ای را بدانه که از دو طرف از طرف مردم محکوم به مجازات سنگین خواهد شد.
تشکر جناب عظیمی. شما که در هلمند هستید، هلمند هم این روزها شاهد درگیری های سنگین بوده، چقدر نگران هستین شما از این درگیری های روان؟
آقای بیخی نگران هستین، 100% نگران هستین. چرا که در جنگ های هلمند ما می بینیم که روزانه افراد ملکی به صفحانه ایمیجنسی انتقال میشه و از کج پایش نیست، از کج دستش نیست. شما ببینید خبری داشتین شما از رادیو آزادی که یک من 5 نفر به شهادت رساند و 4 نفر به زخمی کردن. در هلمند از جنگا ما بیخی نگران هستیم، روز به روز جنگا با ما پیشرفت نکنه. شما فکر کنین یک رای خندار و هلمند هفته هفته بند است و خلاص نمیشه. از دولت ما تقاضا داریم.
بله، ظاهراً تماس ما با آجی عظیمی از هلمند قطع شد. تشکر آیسه، در هر حالش که با ما تماس گرفتید و نظریاتتون را با ساعت خبری 5 در میان گذاشتید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. و یادآور میشم که همه روزه میتوانید از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا سرگرم دیدار از هند است. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد افغانستان هم در آجندای این دیدار است. اما حال 5:30 به وقت کابل شد. جاوید نعیمی اینجا در استودیو است با مرور سریع بر مهمترین خبرها.
مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند در نتیجه عملیات نیروهای مشترک افغان و بین المللی 122 تن از شورشیان گروه طالبان در ولسوالی جانیخیل این ولایت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان و داعش حالا شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند تا تهدیدها را دفع و از کشورشان دفاع کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 8 ماه گذشته بیش از 2000 قضیه خشونت با زنان از سوی این کمیسیون ثبت شده است. وضعیت صحی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است. خبرگزاری فرغانه در گزارش‌های ضد و نقیض و نقل از منابع نامعلوم گفته که اسلام کریموف درگذشته است. اما خبرگزاری انترفاکس روسیه و شمار از رسانه‌های دیگر گزارش می‌دهند که کریموف زنده است اما در بیماری بسر می‌برد. به دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرغزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور داده که اقدام‌های عملی ضد تروریسم افزایش یابد. الماس بیگ آتمبایوف امروز گفت که حادثه امروزی یک حمله تروریستی بود. و نیروهای بحری ایتالیا حدود 6500 پناهجو را که در کشتی‌های غیر مسئول به آن کشور می‌رفتند نجات دادند. بر اساس گزارش‌ها آنها در نزدیکی سواحل لیبیا دیروز از غرق شدن نجات یافتند.
تشکر از شما جاوید نعیمی برای پیشکش فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. امین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید آزادی رادیو نقطه کام. ما زود برمی گردیم. آل الیاس ساله با چند رویداد ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
دو ورزشکار افغان در مسابقات جهانی مویتای در تایلند به فاینل راه پیدا کردند. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت علی سهراب احمدی در وزن 45 کیلو و زهرا رضایی در وزن 48 کیلوی دختران فردا در فاینل این مسابقات در مقابل حریفان تایلندی ایشان می‌رزمند. پای افزود سهراب احمدی با شکست دادن حریفان خود از کشورهای عراق و بلژیم و زهرا رضایی با شکست دادن ورزشکاران اوکراینی و پیرو به فاینل راه یافتند. با گفته آقای عاطفی در این مسابقات 6 ورزشکار افغان اشتراک کردند که با تاریخ 26 آگوست آغاز و فردا به پایان می‌رسد. مسابقات ملی پینگ پونگ به هدف انتخاب تیم‌های ملی اوناس و ذکور ادامه دارد. عبدالحامد رسولی معاون فدراسیون پینگ پونگ در صحبت با رادیو آزادی گفت نا وقت امروز اعضای تیم ملی ذکور انتخاب می‌شوند. وی افزود در این مسابقات 150 ورزشکار دختر و پسر در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان اشتراک نمودند که از این میان 60 تنشان در رده‌های سنی مختلف دختران و پسران به تیم‌های ملی جذب می‌شوند. مسابقات انتخابی تیم‌های ملی پینگ پونگ روز شنبه آغاز شده و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. و در سلسله مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان قرار است فردا تیم های دمیوند اطلان و اباسین سپای در مقابل هم به میدان بروند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این بازی روز چهارشنبه ساعت 5 عصر به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته آقای کاظمی در آخرین بازی تیم موجهای آمو تیم عقابان هندوکش را 1-0 شکست داد. لیگ برتر فوتبال افغانستان در میان بازیکنان 34 ولایت کشور که در 8 سون تقسیم شده اند همه ساله برگزار می شود. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و یک جا با شما. این هم فهرست کاملتر از داشته های این برنامه در این قسمت از ساعت خبری. خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید افزایش یافته است.
2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده.
دو قطره نجات بخش از ادامه کمپاین واکسین ضد فلج اطفال در کنر خواهد شنید. با رئیس سطح عامه کنر گفتگو کرده ایم.
تیمای فیهیرا همکاری کنن، این یک پروسیسی هست و این یک حق طفل است که باید واکسین شوه، از نعمت واکسین محروم نشوه.
جان کری وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از هند است. در کنار دیگر مسائل بحث در مورد افغانستان هم در اجندای این دیدار قرار دارد. بیشتر تا لحظات دیگر با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. شاید در جریان باشد که نشست مهم دیگر در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم در راه است. پیشاپیش وزارت مالی افغانستان از آمادگی‌های کامل بر اشتراک در این نشست خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که طرح‌های حکومت افغانستان نهایی شده. این که حکومت افغانستان با چه طرح‌هایی می‌خواهد به این نشست کلیدی برود، اینجا از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنویم.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرح‌های تمامی ادارات مربوطه را برای شرکت در کنفرانس بروکسل به دست آورده و در این راستا آمادگی کامل دارند. اجمل حمید عبدالرحیم‌زئی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که چوکات صلح و انکشاف ملی نیز قبلا از سوی حکومت نهایی شده و در این نشست پیشکش خواهد شد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهداتی که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم اکثرا عملی شده است.
خودکفایی اقتصادی و اولویت‌های افغانستان از مسائل مهم است که به گفته آقای عبدالرحیم‌زئی در کنفرانس بروکسل از سوی حکومت افغانستان بان تاکید خواهد شد. وی میگوید پروژه های زیربنایی از جمله آب، انرژی، زراعت، خط آهن و دیگر بخش ها نیز مورد بحث قرار می گیرد. در کنار این تقویت زنان، همکاری منطقوی و مهاجرین افغان از مسائلند که در حاشیه نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است که کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک های اقتصادی جهان به افغانستان گفته شده است. اما در مقابل حکومت افغانستان متحد با آوردن اصلاحات، مبارزه جدی با فساد اداری و بهتر کردن وضعیت حقوق بشری است. کنفرانس بروکسل به ادامه کنفرانس های توکیو و لندن که در سالهای 2012 و 2014 میلادی راه اندازی شده بود برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال کرد و در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک ها به افغانستان صورت گرفت. بانک حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای کنفرانس بروکسل سخن می‌زند، اما کارهایی که تا حال از سوی حکومت انجام شده بسنده است یا خیر؟ قیس محمدی آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
فکر میکنم حکومت تا کنون آمادگی همه جانبه ندارد تا راهی کنفرانس بروکسل شود، زیرا بسیاری از تعهداتش را تا کنون عملی نکرده است.
آقای محمدی گفت شاید حکومت در این کنفرانس تعهدات را تازه کند و جامعه جهانی در مقابل آن متحد به یک مقدار کمک شود، اما به گفته وی این مسائل درد مردم افغانستان را دوا نمی کند. وی پیشنهاد می کند جامعه جهانی باید یک پلان منظم نظارت از حکومت افغانستان را روی دست گیرد و بر اساس آن تعهدات حکومت را در زمان معین بررسی کرده و در راستای عملی شدن آن بالای حکومت فشار وارد کند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از جزئیات دیدار وزیر خارجه امریکا از هند به شما به تفصیل خواهیم گفت، اما حالا بشنویم در مسائل حقوق بشری که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا با پیگیری قضایای خشونت و مجازات عاملان آن مانع افزایش بیشتر این پدیده شود. بیشتر از آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عدم آگاهی زنان، عدم دسترسی به محاکم، پیگیری نشدن قضایای خشونت، رسوم ناپسند حاکم در جامعه، موجودیت فساد، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و عملی نشدن قانون منع خشونت علیه زنان را از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان می‌خواند. مسئولین این کمیسیون می‌گویند که در این اواخر موارد خشونت علیه زنان ارقام بلند داشته و به گفته آنان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 2621 مورد خشونت علیه زنان در افغانستان به ثبت رسیده است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حدود 30 مورد آن قتل و تجاوز جنسی بوده است.
خشونت علیه زنان در 8 ماه اخیر ارقام بلندی از خود نشان می‌دهد. در دفاتر ساحلی ولایتی ما 2621 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده، در حدود 30 قتل و تجاوز جنسی که ما قضای حاد بهش میگیم که در بیشترینش قتل هستند، در حدود 30 قضیه ثبت شده. از لحاظ دیدی که خشونت‌های حاد ابدا قضیه در صرف ولایت غور بلند.
آقای بیدار افزود که آمار خشونت علیه زنان پس از ولایت غور در حوزه شمال و شمال شرق افغانستان بالا بوده است. سربریدن ریحانه دختر 18 ساله و سوزاندن زهرا از سوی خانواده شوهرش در ولایت غور از تازه ترین موارد خشونت در برابر زنان خوانده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان تنها با این دو مورد خلاصه نمی شود، بلکه ده ها قضیه دیگر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده و یا هم به دلایل گوناگون از سوی مردم پنهان نگه داشته شده است. این کمیسیون از حکومت می‌خواهد تا با پیگیری قضایای خشونت علیه زنان و مجازات عاملین آن مانع افزایش بیشتر این خشونت‌ها گردد. در این حال وزیر داخل افغانستان نیز خشونت علیه زنان در این کشور را تایید می‌کند، اما می‌گوید که افزایش تعداد زنان در صفوف پلیس می‌تواند در زمینه کاهش خشونت علیه آنان مؤثر تمام شود. تاج محمد جاهد در کنفرانس مشترک وزارت داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد گفت:
زنان به مسابقه قش آسیب پذیر همیشه در جامعه مورد خشونت های مختلف قرار گرفتند. موجودیت زنان در صفوف پلیس یک امر ضروری و لازمی پنداشته می شود و این امر می تواند در عرصه دفاع از حقوق زنان، رسیدگی به مشکلات آنان، جلوگیری از خشونت ها و تقویت حضور زنان در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه نقش مؤثر و حیاتی داشته باشد.
در این حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که خشونت علیه زنان زمانی کاهش پیدا خواهد کرد که مردم، عالمان دین، ارگانهای زیربط حکومتی و نهادهای مدنی با عوامل اصلی آن با جدیت مبارزه کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
همونطور که در جریان هستید، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در هند است. مسائل تجارتی میان واشنگتن و دهلی جدید از مسائل عمده مورد بحث است. در کنار دیگر مسائل، بحث در مورد افغانستان هم در آجندای این دیدار قرار دارد. بیشتر از سید سمیع عباس.
وزرای خارجه و اقتصاد آمریکا روز سه‌شنبه به هندوستان رفتند. آنها در مورد روابط تجارتی بین آمریکا و هند و همچنان در مورد مذاکرات با پاکستان در رابطه با کشمیر صحبت میکنند. قرار است وزیر خارجه آمریکا جان کری با صدراعظم هند نرندرا مودی و دیگر رهبران این کشور نیز ملاقات نماید. نظر به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنها قرار است در مورد تجارت بزرگ بین آمریکا و هند که مقدار آن به 500 میلیارد دلار میرسد صحبت نمایند. قبل از آغاز سفر 3 روزه به هند، آقای کری به بنگلادش رفته بود. در هندوستان آقای کری در فروم اشتراک میکند که از سوی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و صدر اعظم هند نرندرا مودی آغاز شده و به اساس آن شاید دو کشور اجازه استفاده از قرارگاه های نظامی را به یک دیگر بدهند. بحث استراتژیک و تجارت برای گسترش اولویت های مشترک امنیتی و اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد وزیر دفاع آمریکا آشتن کارتر و همتای هندی و منوهر پریکار هم در برابر تلاش های روزافزون نظامی چین یک موافقتنامه دفاعی را امضا کردند. کارتر می گوید این موافقه عملیات مشترک بین قوای دو کشور را آسان و سریع می سازد. خبرگزاری رویترز نوشته است وزیر خارجه آمریکا جان کری و وزیر اقتصاد این کشور پنی پریتسکار در ملاقات‌های خود در هند در مورد بحران کشمیر هم صحبت می‌کنند. قرار است در ملاقات آنها با مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال موضوعات کشمیر و افغانستان هم بررسی شوند. آقای کری روز چهارشنبه با صدر اعظم هند مودی ملاقات خواهد داشت. در این مورد یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز معلومات داده است. این مقام آمریکایی همچنان گفته است کری هند را تشویق خواهد کرد که در رابطه با مسئله کشمیر در میز مذاکره با پاکستان بنشیند. هندوستان در 15 سال گذشته به افغانستان 2 میلیارد دلار کمک اقتصادی کرده است و در این اواخر تعهد نموده که یک مقدار اسلحه دیگر هم به افغانستان می‌دهد.
شاید در جیران هستید که شهر عدن شاهد انفجار مهیب بود که به اساس گزارش‌ها جان بیش از 50 نیروی طرفدار حکومت یمن را گرفت. گروه دولت اسلامی مسئولیت این انفجار بزرگ را به عهده گرفت. حالا پرسش اصلی این است که گروه تندرو دولت اسلامی چگونه توانسته این حمله را انجام دهد؟ مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش میکند.
شایدان عینی میگویند حمله در شهر عدن یمن زمان رخ داد که شماری از مردان در ساختمان در نزدیکی دو مکتب و یک مسجد تجمع کرده بودند که لاری پر از مواد منفجره داخل ساختمان شده در جمع از مردم انفجار داده شد. محمد عثمان یکی از شاهدان عینی گفت انفجار آنقدر قوی بود که اجساد و پارچه های بدن به همه جا پراگنده شده بود. او این حمله را کشتار دستاجمی خواند. مسئول اداره صحت عامه شهر عدن یمن گفت در این حادثه 70 تن دیگر زخم برداشتند که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 30 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات امنیتی که نخواستن از آنها نام گرفته شود گفتند شخص انتحار کننده احمد سیف نام داشت. جنگ داخلی در یمن بین حکومت این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی و اردوی وفادار به رئیس جمهور سابق این کشور ادامه دارد و این جنگ داخلی موجب شده تا جنگجویان شبکه القاعده و داعش خود را به جنوب این کشور برسانند. گروه دکتران بدون سرحد به رسانه ها گفت شفاخانه آنها در عدن شمار کشته شده ها را 54 نفر ثبت کردند. خبرگزاری ایماق مربوط به گروه داعش می گوید این حمله را یکی از جنگجویان این گروه انجام داده که در نتیجه آن حدود 60 سربازی که تازه استخدام شده کشته شدند. احمد الفتح یکی از کارمندان مرکز آموزش نظامی حکومت یمن گفت تدابیر امنیتی خیلی ضعیف بود و به همین دلیل جنگجویان القاعده و داعش خیلی ساده توانستند تا این عمل را انجام دهند. سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر تخمین می کنند که با آغاز حملات قوای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به هدف سرکوب شورشیان حوثی و متحدین آن و شدت گرفتن جنگ ها در یمن از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو حداقل 10,000 نفر کشته شدند. این جنگ ها حدود 3 میلیون نفر دیگر را در داخل یمن بی جان نمودند. از سوی دیگر بر اساس گزارش از اسوشیتد پرس گفتگوهای صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل متحد در کویت به خاطر عدم پیشرفت در ماه گذشته با حالت تعلیق درآمد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از ادامه کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در کنر به شما خواهیم گفت. اما حالا میپردازیم به این موضوع که وضعیت صحی رئیس جمهور ازبکستان مبهم گزارش میشود. یکی از دختران او دیروز روی حساب اینستاگرام خود نوشت که اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی بستری شده است. اکنون پرسش اصلی این است که گام بعدی برای ازبکستان چه خواهد بود؟ این مقاله تحلیلی را از زغونه منگل میشنویم.
اسلام کریموف یگانه کس است که ازبکستان را بعد سقوط اتحاد شوروی سابق، یعنی در 25 سال گذشته، رهبری کرده است. بر اساس قانون اساسی ازبکستان، اگر رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس سنا می تواند برای 3 ماه مسئولیت های رئیس جمهور را به عهده گیرد. رئیس سنا در حال حاضر فرد نسبتاً ناآشنا به نام نعمت الله یولداشف است. ولی برای اعراض کرسی ریاست جمهوری برای مدت طولانی تر، 3 نام مهم دیگر در لیست موجودند. کمالالدین ربیموف، یک تحلیلگر امور سیاسی ازبکستان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت کسی می تواند رئیس جمهور ازبکستان شود که حمایت مردم را با خود داشته باشد.
بحث ها در مورد جانشین کریموف آغاز شده است. کسی برنده خواهد شد که به تقویت امنیت ازبکستان و تطبیق قانون اساسی متعهد بوده و حمایت مردم را با خود داشته باشد. هر کسی که این مشخصات را داشته باشد برنده این بازی خواهد شد.
شمار زیاده به این باورند که شاید صدر اعظم شوکت میرزایوف 58 ساله که از سال 2003 به این طرف ریاست حکومت را داشته است، جانشین احتمالی کریموف شود. وی از ولایت جیزاخ است که در همسایگی سمرقند موقعیت دارد که کریموف از آنجاست. میرزایف از حمایت قبایل جیزاخ و سمرقند برخوردار است. گفته می شود قبایل در ازبکستان نقش مهمی را در پروسه انتخاب جانشین کریموف بازی خواهند کرد. کریموف با مشت آهنین حکومت کرده است، در برابر مخالفین تحمل نشان نداده و با مهارت خاص توانسته است از قبایل مختلف در برابر همدیگر استفاده کند. شماری از منتقدین میرزایف را آدم گردن کلفت خواندند که منطقش کم و خشمش زیاد است. وی در جمله مقامات ارشد ازبکستان به حیث مشت آهنین دیده می شود، نه مغز متفکر، و این مسئله مانی وی از رئیس جمهور شدن نخواهد شد. شماری از ناظرین می گویند اگر میرزایف رهبر شود، حکومتش از حکومت کریموف بدتر خواهد بود، بهتر نه. فرد دیگری که می تواند جانشین کریموف شود، رستم عزیموف، وزیر مالی است. عزیموف 56 ساله از منطقه تاشکند و قبیله تاشکند است. وی از سال 1998 به این طرف در حکومت بوده و همیشه با امور مالی سر و کار داشته است. عزیموف نسبت به میرزایف هوشیارتر تلقی می شود و در معامله با جهان خارج از ازبکستان هم تجربه بیشتر دارد. فرد سوم که می تواند جانشین کریموف گردد ولی احتمالش کم است، رئیس کمیته امنیت ملی ازبکستان عنایتوف 72 سال است و یکی از پرنفوذترین شخصیت های ازبکستان است و از سال 1995 به این طرف رئیس کمیته امنیت ملی بوده است. وی هم از قبیله تاشکند است. شمار زیاد به این باورند که عنایتوف نقش مهمی در حلقه اصلی ولی غیر مرئی قدرت در عقب صحنه دارد. 3 سال عنایتوف احتمال رئیس جمهور شدن او را کمتر ساخته است، ولی گفته می شود وی شاید نقش عمده را به حیث رهبر انتقالی داشته باشد. عنایتوف بیشتر به حیث یک پادشاه ساز دیده می شود، نه پادشاه. و وی در معذر عام دیده نمی شود و در 10 سال گذشته فقط در یک عکس با مقامات امنیتی در چین دیده شده است. بدون حمایت عنایتوف برای کسی ممکن نیست رئیس جمهور ازبکستان شود یا بدون مشکل رهبری کند. بر اساس بعضی گزارش ها روابط عنایتوف با میرزایف اصن است و شاید از وی حمایت کند. امکان منطقی هم وجود دارد که عنایتوف از ازیموف حمایت کند، زیرا وی نیز از قبیله تاشکند است. ولی موجودیت تعادل قومی در حلقه حاکم در ازبکستان خیلی مهم است. تا امروز فردی از قبیله سمرقند رئیس جمهور بوده و مقامات مهم و ارشد از قبیله تاشکند بودند. گفته می شود برای ثبات و صلح در ازبکستان شاید ازیموف از کرسی ریاست جمهوری دور نگه داشته شود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
دومین روز کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در کنر ادامه دارد. دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر برای رادیو آزادی گفت که این برنامه در 15 ولسوالی کنر انجام می شود. 4 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی شلتن کنر ثبت شده. لحظات قبل با دکتر فضلی تلفنی گفتگو کردم و پرسیدم که برنامه واکسین ضد پولیو امکنون چگونه به پیش می رود.
مدا ولسوالی دانگام که یکی از ولسوالی ناامن ترین ولایت کنر می باشد و ما دای ولسوالی مخالفین زیاد داریم که با واکسین و واکسیناسیون ممانعت میکنند. ما خودم کاتی پرسنل خود دای جره ولسوالی علی خاطر نمی برنامه و نظارت برنامه واکسیناسیون آمدیم. خوشبختانه در تمام کنر در 15 ولسوالی کنر برنامه واکسیناسیون به خوبی پیش میره.
حالا که در دانگام هستین با چه مشکل روبرو شدین؟ گفته بودین که یک تعداد از افراد مسلح موانع ایجاد میکنن بر سر راه کمپاین شما.
ما خودم در مرکز ولسوالی و کلینیک بودم، رفتیم طرفا رو دیدیم، تیمای خود سعی کردیم. تا حال کدام مشکل نیست، از طرف مخالفین هم کدام ممانعت صورت نگرفته. یگانه قشری که مخالفت کردن و گفتن که ما شما را ممانعت نمیکنیم ولی اولادای خود را واکسین نمیکنیم. تنها مردم باجاور و مردم سواتی که در دانگام و در این منطقه زندگی در اونا نکردن، ولی دیگر تمام مناطق واکسین به خوبی میره. تا حال ما کدام واقعی ناگوار پیش نیامده.
پیام شما برای او عده از خانواده هایی که نمیخوان طفلایشان ضد پولیو واکسین شوند چیست دکتر سیف فضلی؟
ما با تعقیب پیام های گذشته خود یک بار دیگر ما سرشان صدا میکنیم که اینمی یک برنامه سیاسی است، برنامه سیاسی نیست. و ما از تمام مردم محل و مردم مسافر که اینجا زندگی میکنن و هم از کسایی که درگیر جنگ هستن، ما از کلی از سرشان صدا میکنیم و پیشان عذر میکنیم که تیمای پر سیهی را همکاری کنن. این یک پروسیسی هیست و این یک حق طفل است که باید واکسین شوه، از نعمت واکسین محروم نشوه. و ما این حق نیست اگر ما نتوانیم ما اطفال خود واکسین کنیم، یک روز اینمی ویروس وحشی پولیو و در دیگر جان فرایت میکنه و عمو اطفال نازنین ما شما به مصابه اینمی مرض مهلک و پچ کننده دائمی او را مفهم میسازه.
و چه تعداد از کودکان را باید تحت این برنامه واکسیناسیون ضد پولیو در کنر قرار بدن جناب فضلی؟
در این راوند پولیوسین یک لکو 58,900 اطفال ما زیر تارگت داریم که باید ما هم واکسین کنیم و یک لکو 42,000 نفر باید ما ویتامین ای کپسول ویتامین ای بتیم. اینمی هدف ماست و ما خوشبینی ما ایست که و ما امیدوار ایستیم که انشالله تعالی اینمی تارگیت که برای ما از وزارت محترم استقامه تعیین شده و این اطفال تارگیت ولایت خود ماست. انشالله ما امیدوار ایستیم که یک نفر نبانه. کوشش های خود میکنیم، پرسنل همکار هستن، مردم محل همکاری میکنه. انشالله ما امیدواری زیاد داریم. بعضم روز پنجم ما اینی را گفته میتانیم که چطور شد، نمو ادایی که ما کردیم یا خوشبینی ما که هست
که تا چی حتما در این راسته ما کامیاب است.
دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر بود در گفتگوی با رادیو آزادی. بیشتر در این مورد روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید، آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و در آخرین لحظات این ساعت خبری قرار داریم. یک بار دیگر مرور سریع بر مهمترین های ما. مقام های محلی در پکتیا میگویند عملیات نظامی برای پس گرفتن جانی خیل ولسوالی استراتژیک این ولایت به شدت ادامه دارد. این ولسوالی چند روز قبل به تصرف شورشان طالبان درآمد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت ها علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند. در جریان هستید که نشست مهم دیگر در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم در راه است. پیشاپیش وزارت مالیه افغانستان از آمادگی های کامل برای اشتراک در این نشست خبر می دهد. دومین روز کمپاین واکسین ضد فلج اطفال در کنر ادامه دارد. دکتر احسان الله فضلی رئیس سطح عامه کنر برای رادیو آزادی گفت که این برنامه در 15 ولسوالی کنر انجام می شود. و وزیر خارجه آمریکا جان کری در آغاز یک سفر 3 روزه به هند رسیده است. قرار است آقای کری فردا چهارشنبه با نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز ملاقات کند. در این ملاقات افغانستان هم مورد بحث قرار می گیرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. دو تا مجله